انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند دانا و توانا. دوستان عزیز سلام بر شما، یک سلام ساده اما صمیمی تقدیم به همه شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی که امروز و این ساعت ما را با برنامه انیس تنهایی همراهی می کنید. غذای روح باید سالم باشد عنوان کتابی است که در برنامه امروز می‌خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم. این کتاب خاطرات انس علما و بزرگان با کتاب است که به چاپ دوم نیز رسیده است. کتاب به تعبیری زیبا دوست و همنشین انسان است که در عین سکوت دستاوردها و تجربیات بشری را بدون خصت در اختیار قرار می دهد. اما کتاب نیز همچون هر فراورده فکری بشری دارای خوب و بد است. کتاب بعد یعنی کتابی که توانایی های انسان را در مسیر زشت و کجراه تحریک می کند. کتاب بعد همچون غذای مسمومی است که این جسم را از پای در می آورد و آن روح و دل و معنا را. کتاب بعد همچون مواد مخدر است که با ایجاد نشاط کاذب و کوتاه مدت اراده و استعداد انسان را نابود می سازد و آن بال و پر پرواز انسان به سوی زیبایی ها و ملکوت عالم را در قبال لذاتی گذرا می سوزاند. در مقابل کتاب خوب به انسان کمک می کند تا یاد بگیرد آگاه باشد، عبرت آموزی کند و جهت و سرعت خود را به سوی نیکی ها و رشد و تعالی صحیح و افزون نماید. کتاب خوب در اسلام هم نوشتن و هم خواندنش بسیار مورد تأکید و سفارش قرار گرفته است. به همین جهت علمای بزرگ و بزرگان دین همواره در تعامل با مردم و پاسخگویی به نیازهای مختلف آنان و مقابله با شبهه پراکنی ها و کتابت و کتاب و کتابخانه اهمیت بسیار دادند. سیره علما و بزرگان در این زمینه روشنگر است. بزرگان دین از نان شب خود می زدند یا زحمات طاقت فرسایی را متحمل می شدند تا به یک کتاب دسترسی پیدا کنند، آن را بخوانند و دانش خود را افزایش دهند و در برابر شبهات و نیازها پاسخگو باشند. بهترین محل منزل خود را کتابخانه قرار می دادند. مؤمنین و اهل اسلام بایستی این سیره روشن را الگوی خود قرار بدهند. انس با کتاب و قرار دادن کتاب جزو سبد خانواده و کتابخوانی برای همه اهل خانه به ویژه کودکان و نوجوانان لازمه جامعه آگاه، روشن و الهی است. به همان شرط یعنی سالم بودن کتاب مسئله است که رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی نیز بارها بر آن تأکید فرمودند. کتاب غذای روح باید سالم باشد در حد مقدور و متناسب بخشی از اهتمام و علاقه و روش بزرگان در ارتباط با کتاب گردآورده شده است تا از رهگذر اطلاع بر آنها احساس نیاز و ضرورت مطالعه و انگیزه انس با کتاب افزایش یابد و پا جای پای بزرگان خود بگذاریم و به آنان تأسی کنیم. بخش کارشناسی برنامه با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی و صحبت‌هایی از جنس کتاب برای شما دوستداران کتاب همین لحظه آماده پخش است. از شما دعوت می‌کنم که این بخش را نیز بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره زاویه دید در داستان صحبت کنم. چهار موردی که از معمولی‌ترین نگرش های مسئله زاویه دید هستن و اجالتاً میتونیم از اونا استفاده کنیم، این مواردی هستن که خدمتون عرض میکنم. اولیش اول شخص مفرده، سوم شخص در واقع از زاویه دید چندین شخصیت و سوم شخص از زاویه دید تنها یک شخصیت و زاویه دید قصه گو. در اول شخص مفرد همه چیز تنها از زاویه دید من، یعنی من راوی، مشاهده میشه در داستان. هیچ چیز جز اون شخص نه دیده و نه تشخیص داده میشه، به استثنای زمانی که شخص دیگری اون موضوع رو به طور غیر مستقیم به اطلاع اون برسونه. این شاید راحت ترین روش برای نوشتن یک داستان یا حتی رمان باشه، چون شما با این کار میتونید به راحتی با یک شخصیت من یا همون من راوی به همه چیز نزدیک شید و اون رو مورد شناسایی قرار بدید. با این وجود در این مورد محدودیت‌های آشکار و مبرهنی وجود داره. پیرنگ داستان باید طوری به دقت برنامه‌ریزی بشه که نیازی به بروز حادثه و اتفاق در زمان غیبت شخصیت کلیدی شما نباشه. دومین مورد سوم شخصه. کاراکتر سوم شخص یکی از معمولی‌ترین انواع شیوه‌های نوشتن داستانه. در این شیوه شخصیت‌ها به طور اینی دیده میشن و در قالب او شناخته میشن. او رو بذارید داخل پرانتز. اما سه یا چهار پیکر اصلی به عنوان شخصیت‌های در واقع زاویه دید انتخاب میشن. این یعنی مفهومش اینه که نویسنده برای اینکه متوجه بشه که اونها دقیقاً چی فکر میکنن و چه احساسی دارن، به خودش اجازه میده که وارد مغز و ذهن اونها بشه. این موضوع در مورد دیگر افراد داستان که توسط شخصیت‌های زاویه دید فقط از بیرون صداشون شنیده میشه و رفتار و کردارشون مشاهده میشه اعمال نمیشه. حتما دقت کنید که زاویه دید رو در بین فصل یا حداقل در بین صفحه دست نخورده بذاریم و اون رو تغییر ندیم. این کار باعث میشه که در داستان یک نوع احساس تزلزل و فروپاشی در واقع به وجود بیاد اگه بخوایم تغییر بدیم. فاکنر در رمان معروف خشم و هیاهو رمان رو در چهار فصل نوشته و وقایع اون رو به لحاظ زمانی به صورت نامرتب در واقع تنظیم کرده. مکان داستان منطقه جفرسون میسیسیپیه. بخش اول داستان رو بنجامین که عضو دیوانه خانواده است روایت میکنه. بخش دوم رو کوئنتین روایت میکنه که برادر بزرگ و تحصیل کرده خانواده است و بخش بعدی رو جیسون برادر کوچیک کوئنتین روایت میکنه و فصل چهارم از زاویه دید سوم شخص و دانای کل روایت میشه. مثلا اگه تو یک داستانی ما با دعوای زن و شوهری یک داستانی رو شروع میکنیم، یک فصل میتونه از زاویه دید زن باشه و فصل بعد از زاویه دید مرد. ما توی یک فصل نمیتونیم که یک زن در واقع از زاویه دید خودش داستان رو روایت کنه و لابلای اون که هنوز تموم نشده به فصل بعد نرسیدیم یا به بخش بعد نرسیدیم، مرد هم روایت خودش رو داشته باشه. مورد بعدی که میخوام خدمتون عرض کنم سوم شخصه که در واقع از زاویه دید تنها یک شخصیته. این نوع زاویه دید شیوهی بی عیب و منطقیه و در راه قوت و استحکام داستان شماست. اما البته این نوع زاویه دید هم مثل اول شخص یک محدودیتایی داره. هیچ اتفاقی نمیتونه بدون حضور شخصیت کلیدی شما یا بدون رسیدن گزارش به اون در داستان رخ بده و در نهایت زاویه دید قصه گوست که توی این روش داستان از زبان اول شخص که خودش به طور تنگاتنگ درگیر داستان نیست قصه روایت میشه. برای مثال یک آدم مجرد نسبتاً مسن و جدی میخواد زندگی طوفانی و پرهیجان پسر برادرش رو توصیف کنه. مسلماً داستان اگه از زبان خود پسر برادر در قالب اول شخص بیان بشه بسیار قدرتمندتر و دراماتیکتره، ولی روش قصه گو شاید بیشتر مناسب داستان‌های تفریحی و طنز باشه. البته زاویه دیدهای دیگری هم مثل دانای کل یا دانای کل محدود وجود داره که معمولاً در داستان‌های امروزی کمتر از اونها بهره می‌برن. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
امروز دوقلوهای پاتل تاریخ علم پزشکی را به پیش میبرند. علم پزشکی به خاطر زنده ماندن این زوج دوقلو تمام سعی خود را به کار میبرد. دکتر تاکار در مورد دوقلوها میگوید: تارا پاتل، کسی که 7 عضو مصنوعی را در بدن خود تحمل کرده است، در همین ماه یک عمل پیوند کلیه انجام داده و در تمام مدت عمل چهره خندان داشته است. یه شوخی دوقلویی میگه عمل جراحی برای ما مثل مسواک زدن دندان هاست. تارا پاتل کسی است که بهبودیش معجزه وار بوده و این به خاطر نیروی قوی و مثال زدنی مادرش بوده است و همینطور پدر و برادرش. خانم بهاراتی تمایلی به مصاحبه نداشت و آقای پاتل توضیح می‌داد که برای رسیدن به این مرحله تلاش بسیاری کرده است. تارا با وجود شهامتی که تا کنون تارا از خود نشان داده است، اما به هر حال برای پشت سر گذاشتن کامل خطر راه درازی را باید طی کند. مصاحبه ها نشان می دهد آن چه انجام شده و موفقیت هایی که به دست آمده چیزی فراتر از پیشرفت علم است.
دشواری ها پیش بینی می شد. تیم ما از پزشکان بسیار ماهری تشکیل شده بود. همونطوری که قبلا اشاره کردم، مشکل عمده لگن خاصره بود. در اونجا فقط یک مثانه وجود داشت که به پسر تعلق داشت. همینطور ریه های پسر کاملا روشن نکرده بود و بعد مسائلی که در روده وجود داشت و در بین اعضای دیگه، و علم طب میبایست اینها رو کامل میکرد. تئوری پزشکی جدا کردن دوقلوها رو ممکن میدونست.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.